بسم الله الرحمن الرحیم. مواقیت رو روایاتش رو بعضیش رو خوندیم و دیدید که در یک روایتی تعبیر امام علیه السلام اون صحیحه حلبی این بود که مواقیت ذوالحلیفه هو مسجد و شجره. من حالا یه نموداری اول این نشونتون بدم، یه نموداری تهیه کردم از این فرمایش حضرت امام کل این قسمت. ببینید امام میگوید مواقیت 5 تاست: ذوالحلیفه، عقیق، جحفه، یلملم، قرن المنازل. ذوالحلیفه رو میگه همون مسجد شجر است و میگه این مال مدینه است. عقیق رو میفرماد مال نجد و عراق. جحفه رو میفرماد مال شام، مصر و مغرب. یلملم رو میگه مال یمن، قرن المنازل رو میگه مال طائف. این فرمایش امامه که بر اساس روایات. حالا روایات چه میبینیم؟ این روایاتش رو اگر نگاه کنید، تو روایات ما همین مواردی که امام اشاره کردن بیان شده. البته یه بحث همین استش که آیا ذوالحلیفه همون مسجد شجر است؟ روایت حلبی که دیروز خوندیم همینو میگه. بذار آقا جون، شما 6 ماهه به دنیا آمدی، من اینو باید حتما از والدتون یه سوالی بکنم. صاحب کن اللهم بیر بیر به قول امام به آقای سبحانی. چشم الان میرسیم، هنوز جا تموم نشد. مال این روایت، در این روایت حلبی فرموده ذوالحلیفه به هوا مسجد و شجره. خب یه نکته دیگه تو این روایت هست که حالا همینی که ایشون عجله کرد فرمود، تو این روایت داره یسلی فیه و یفرز الحج، توی مسجد شجره نماز رو میخونه و همونجا یفرز الحج. یفرز الحج یعنی چی؟ فریضه حج رو انجام میده، یعنی میره اونجا مثلا طواف میکنه، خب معلومه که نمیشه. میره اونجا وقوف میکنه، خب معلومه که نمیشه. یعنی یفرز الحج یعنی محرم میشه. خب بعدش هم وقت لأهل شام الجحفه، لأهل نجد العقیق، لأهل طائف قرن المنازل و فلان. این تا اینجا. همین روایت رو صدوق نقل کرده. این نقل در نقل کلینی که اینجا نقل شده و در نقل شیخ که بعدش مرحوم صاحب وسائل بهش اشاره میکنه نیست، فقط در نقل صدوقه. در نقل صدوق آمده که و هو مسجد و شجره، تا اینجاش مثل اینه، یعنی ذوالحلیفه و هو مسجد و شجره. ولی ادامهش اینطوریه: کان یصلی فیه و یفرض الحج فاذا خرج من المسجد و سار و استوت به البیدا حين يهاذي الميل الاول احرم. یعنی چی؟ خرج من المسجد، از مسجد خارج شد، و سار سیر کرد، و استوت به البیدا، بیدا اسم اون وادیه، حین یوهازی وقتی به مهازات المیل الاول رسید احرم. این چی؟ این از اون چیزایی است که علما رو گیر انداخته. مرحوم آقای تبریزی اگر اشتباه نکنم در متأخرین قائل بود که یک میل از مسجد شجره جدا شدید احتیاطاً با نیت دوباره لبیک رو بگید، برای خاطر همین روایت. چون تعبیر روایت اینه که یک ظاهر اولی روایت اینه که خرج من المسجد، از مسجد که در آمدی بیرون رسیدی به یک میلی، اونجا احرمه، محرم میشی. این ظاهر روایت. خب در قبال این جمله حرفایی زده شده. مرحوم مجلسی اول شما میدونید مجلسی اول از نظر علمی اعلم به مراتب از جناب مجلسی دوم رضوان الله علیه صاحب بهار. مجلسی دوم به دلیل بهار شهرتش بیشتره، ولی از نظر علمی و معرفتی و اینها مرحوم مجلسی اول خیلی مقامات هم معنویش هم علمیش بالاتره. مجلسی اول میگه خرج من المسجد ای دخل فیها، دیگه چه صیغه ایه، میگه خرج من المسجد ای دخل فیها لان مسجد الشجره فی المنخفضه، میگه مسجد شجره تو گودیه، ول بیدا مستعلیه، بیدا تو ارتفاعه، مستعلیتون علیها فما لم یدخل فیها لم یستوی به البیدا، میگه تا وقتی وارد مسجد نشده یستوی به البیدا نشده. بعد میگه البته لیس فی الکافی و تهذیب هذه الجمله، اینا در تا کافی و چون میدونی شرح من لا یحضر نوشته ایشون روزت المتقین، شرح من لا یحضر، این روایت تو من لا یحضر ایشون شرح کرده، بعد تعبیر میکنه میگه این تو کافی و تهذیب نیامده ها. بعد ایشون میگه اون احرمه ای، تفسیر میکنه میگه احرمه ای لبا، یعنی تلبیه بگه. چرا؟ میگه لعن نیگه بدون تلبیه کل عدم. مرحوم مجلسی میخواد اینجوری بگه، میخواد بگه این جمله خرج من المسجد یعنی بره تو مسجد، نه اینکه بره بیرون. این میل اول و میل ثانی هم که گفته محدوده میقاتو داره میگه که المیل الاول، منتهاش هم میگه ایشون المیل الثانی. بعد میگه این که گفته احرمه یعنی واقعا محرم بشه، بگه لبیک اللهم لبیک با نیت. اینو برای چی میگه؟ میگه و تعویله به تلبیت جهرن کما ذکره المتأخرون بعید جدا. تفسیر دیگری است که بعضی دیگه کردن، گفتن آقا ببینید میری تو مسجد محرم میشی، بعد که به یه میلی رسیدی اونجا دوباره میگی لبیک اللهم لبیک، یه مستحبیه که شما اونجا با صدای بلند کلمه لبیک رو بگی. ایشون میگه تعویله به تلبیت جهرن، یعنی بدون نیت ها دیگه، نیت جدید نه، چون میدونید که مستحب هم هست شما از زمانی که محرم میشید تا زمانی که مکه میرسید تلبیه رو تکرار کنید. اصلا موارد مختلف داره، سوار مرکب میشی، پیاده میشی، توقع، یعنی هر جایی که میرسی به یه بهانه ای تلبیه رو تکرار کنید. بعد گفتن، حالا الان عبارتش هم بعضی از آیه نمیبینید، گفتن آقا این روایت هم مقصودش اینه که شما به یک میلی که رسیدی مستحبه که اونجا با صدای بلند بگی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اینو بلند، نه اینکه نیت جدید کنی، شما در مسجد نیت کردی. مرحوم فیض در وافی از این جمله است، میگه لعل المراد به فرض الحج، توی اون کلمه یفرج الحج عقد الاحرام، این که قطعا همینه، لعل چیه همینه، و بالاحرام احرمه عند محاذات المیل التلبیه او رفع الصوت بها، بلند صداشو بگه کما یستفاد من الاخبار الاخر الاتیه، چه مستحب تلبیه بلند گفتن. به هر تقدیر اونی که از فعل پیغمبر معلومه جز تقریبا مسلمات پیغمبر در مسجد شجره محرم میشده، نه یه میلی مسجد شجره. بنابراین این روایت بعضی هم گفتن، بعضی گفتن اصلا این قسمت رو فقها بهش عمل نکردن، این اصلا معرضون عنه اصحاب، این بذاریمش کنار، یا اینو باید تعویل برد، تعویلش هم همینیه که فیض فرموده، دیگران فرمودن که آقا مستحبه در یک میلی شما لبیک بگی، یا اینجوری که مثلا مرحوم مجلسی میگه خرج من المسجد یعنی دخل فی المسجد، که دیگه خیلی آب میبره البته این تعویلات. ولی خب احرمه رو ابلاغ به معنای ابراز الاحرام بگیرید، احرمه رو به این معنا بگیری، یعنی ابراز الاحرام، لبیک اللهم لبیک بگه، این مشکل زیاد نداره. تعویل این البته خلاف ظاهره، ولی این باز یه کمی قابل قبول تره. این بالاخره این روایت یا به تعبیر بعضی معرضون عنه، ولو سندش معتبره، کسی به این عمل نکرده. البته عرض کردم مرحوم آقای تبریزی احتیاط میکردن، ولی فقها به این اعتنا نکردن نوعا. و این اصلا با مسلمات تاریخی احرام های ائمه پیغمبر، حالا همه مسجد شجره محرم میشدن، این چیزی نیست که مخفی باشه دیگه. خب ائمه تو مدینه بودن، میرفتن مکه، تو مسجد شجره محرم میشدن، یعنی یه میلی کسی محرم نمیشد که بعد از اینکه از مسجد خارج شدن بیان یک میل اونورتر بعد محرم میشن، اصلا هیچ چیزی نبود. نقل نکردن مخالف ایشون، نقل کردن یا اصلا همچی چیزی رو نقل نکردن. روایت بعدی روایت صحیحه علی ابن جعفر هست از برادر بزرگوارشون موسی بن جعفر علیه السلام. سألتو عن احرام اهل کوفه و اهل خراسان و ما یلیهم و اهل شام و مصر من عینه هوا. خب اهل حضرت همان، اما اهل کوفه یعنی عراقی ها و خراسان یعنی ایرانی ها. خراسان مقصود مشهد امروز نیست، این خراسان اون زمان سرزمین بزرگی است، افغانستان و تاجیکستان و خیلی از اینا همه جزش. و ما یلیهم فمن العقیق، اینا از عقیق محرم میشن. اهل المدینه من ذل حلیفه و الجحفه، این از روایاتی است که برای مدینه دو تا میقات ذکر میکنه، هم میقات ذل حلیفه رو ذکر میکنه که همه گفتن، هم میقات جحفه رو ذکر میکنه، اینجا رو هر دو رو ذکر میکنه. توجه دارید ما این روایت مطلقم میگه، میگه میقات اهل مدینه ذل حلیفه است و جحفه، ولی با توجه به روایاتی که قبلا اشاره کردیم بعدن هم دوباره ذکر میکنی، فرمودن جحفه مال کسانی است که به دلایلی در ذل حلیفه نمیتونن محرم بشن. به همین دلیل امام یه جمله ای داره بعدن در مسائل، میگه میگه اگر در یه مسیری دو تا میقات هست، واجب است در این قاعده، امام میگه میگه واجب است در ابعد المواقیت محرم بشه شخص، یعنی به فرض مثلا غیر از حالا الان که عملا جحفه هم تو مسیر مکه به مدینه نیست، حالا قدیم بوده ظاهرا، به فرض حالا یه کسی از یه مسیری بیاد که دو سه تا از این مواقیت هم توش باشه که حالا این یه کمی خیلی عجیب غریبه، فقط طلبه ها میتونن چنین مسیری انتخاب بکنن، امام میفهمان ابعد المواقیت معیاره، اولین میقاتی که در واقع بهش میرسه میشه، حالا به اون تصور امام. البته فرض امام این بوده که مثلا یکی از این مواقیت دورتر این اول بهش میرسه، بعد یکی نزدیکتره. طلبگی اشکال نکنید که آقا من از این سر میام، از نزدیکترین مواقیت میام، میرم دور میزنم، میرم از اون میقات دور برمیگردم که بگم. اینجا مقصود امام اینه که در اولین میقات. حالا به هر حال این روایت ذل حلیفه رو و جحفه رو کنار هم ذکر کرده، ولی از روایات دیگه معلوم میشه اینا به معنای این نیست که شما مختاری مطلقا در هر دو. اهل شام و مصر جحفه رو ذکر کرده اینجا. خب میدونید شما حالا الان نقشه که نشون بدم میبینید شما که چرا جحفه رو ذکر میکنن برای مصر. اهل الیمن من یلملم، اهل سند من البصره، یعنی من البصره، بصره جزء مواقیت نیست، به همین دلیل بلا فاصله تو روایت داره یعنی من میقات اهل بصره، که بصری ها هر جا چیدشونه که میقات اهل بصره، همون عقیقه بازم، چون عراقی ها از اون منطقه می آمدن. بله، تعبیر روایت بعدی تو با صحیحه عمر ابن یزید، وقت رسول الله لأهل المشرق این دیگه کشور خاصی رو نمیگه، میگه لأهل المشرق، عراق، ایران، سند. سند این منطقه است که هندو پاکستان و اینا، اینها العقیق، نحوان من بریدین ما بین برید البغص الى غمره، اینا دوتا منطقن، بغص و غمره. این غمره، غمره فی هازا نیست، این غمره قرآن نیست، این اسم یه جاییه، از بس اینا اهل غمره بودن اسمشو گذاشتن غمره. موکت اینا یه نقاطی است، بغص یه نقطه است نزدیک خیبر، غمره یه جایی است بین مکه مدینه. این برید، یه جمله جالب راجع به برید در یکی از این کتب دیدم که توی بله تو چیزه نهایه ابن عسیر میگه این برید، میدونید واحد مسافته در عربی، میگه این برید لغت فارسیه، اصلش بوده دنبوریده. ایشون میگه، میگه این قاطرا و اسبایی رو که مخصوص چیز بودن، پیغام بردن بودن، دومشون رو میبریدن. این دنبوریده ها علامت این بود که اینا برای چاپارن، به اصطلاح فارسی ما بهش میگیم چاپار، اینا چاپارن. بعد میگه این تو عربی که آمده دنبوریده، دومش افتاده، بریدش هم هایش هم افتاده، شده برید. میگه این برید اصلش فارسیه، از کلمه دنبوریده فارسی اومده. اینو آره دیگه، حالا اینم برای اینکه خستگی دارم. بله، پس ببینید این تعبیر عقیق رو توسعه داد این روایت. اهل مشرق، حالا اهل مشرق میخواد از خود عربستان باشن، از خارج عربستان باشن، که اون با اون روایت دیگه همه سازگار میشه. روایت بعدی با صحیحه علی ابن رعاب است. سألت ابا عبدالله عن الاوقات التي وقتها رسول الله للناس فقال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت لأهل المدینه ذل خلیفه و هی شجره، اینجا هم باز تأکید داره شجره، و وقت لأهل الشام الجخفه و وقت لأهل الیمن قرن المنازل، در حالی که همه گفتن وقت لأهل الیمن یلملم، اینجا میگه قرن المنازل، و لأهل نجد العقیق، که این البته تو روایات دیگه هم هست، نجد منطقه شرقی است نسبت به مکه، حالا تو نقشه میبینیم اون درسته، نجد، عراق، ایران، سند، همه اینا در شرق قرار میگیره، ولی این یکی که یمنی ها قرن المنازل باشه، لابد بعضی از یمنی ها از اون ور میامدن، ولی یمنی ها ظاهرن از اون منطقه نمیامدن، حالا میبینیم قرن المنازل مال اون منطقه نیست. ظاهرن یه روایت دیگه هم باز همینو میگه، علی ابن جعفر میگه سألتو عن احرام اهل کوفه و خراسان و من یلیهم و اهل مصر من عینه هو، این شبیه همون روایت قبلی ظاهرن همون باشه، قال احرام اهل العراق من العقیق و من ذو الحلیفه و اهل الشام من الجحفه و اهل الیمن من قرن، که این مقصود ظاهرن قرن المنازل باشه، که در بعضی روایات هم اصلا تصریح کرد خود نسخه به اصطلاح قرب الاسناد تصریح کرده به قرن. این روایت عبدالله ابن حسن، یه نکته عرض کنم، این روایت همیریه، این روایت و روایت قبلیش هم فکر کنم کجا رفتیم یه دفعه رفتیم آخه بذارید رفتیم این روایت و روایت قبلی، حالا تا من روایت چه پیدا کنم این توضیح عرض کنم. عبدالله ابن جعفر همیری صاحب کتاب قرب الاسناد از ثقات اجلائه، هیچ شکی در وثاقت او نیست، بحثی از این جهت وجود نداره. این جناب از یک شخصی نقل میکنه به نام عبدالله ابن حسن، که این عبدالله ابن حسن هم از سادات، و این عبدالله ابن حسن توثیق نداره، توثیق خاص نداره، یا رب بله، این عبدالله ابن حسن توثیق خاص نداره و به همین دلیل روایاتش مورد قبول واقع نمیشه. اینجا همین عبدالله ابن حسنی که اول آمده، ولی چن عبدالله ابن حسن به دلیل اکثار روایات همیری ثقه است. حالا وقتی ما امروز گذشت دیگه دنباله بحث برای شنبه، من میخواستم اون نقشه ها رو نشون بدم که امروز نمیرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.